اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم.
قال محمد وعلي أنتم طيبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت عزیزان حاضر در جلسه دومین نشست از نشست‌های سلسله نشست‌های قرآن و انتخابات رو آغاز می‌کنیم. خب تشکر می‌کنیم از جناب آقای کمالی که با تلاوت زیبای خودشون جلسه رو آغاز نمودند. با توجه به تأکیداتی که کررن علما بزرگان و در رأس آنها مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات و به ویژه دوره اخیر انتخاباتی که در پیش داریم 28 خرداد ماه سال 1400 که 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه در کنار انتخابات شوراها و همچنین انتخابات میان دورهی مجلس و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در بعضی از حوزه‌های انتخابیه، تأکید مکرر علما بزرگان و حضرت آقاد بر حضور و مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات بوده است. خب حضرت آقا در سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی هم باز بر این نکته تأکید کردند که انتخابات ضامن امنیت جامعه هست و حضور پرشور مردم هست که میتونه جامعه رو بیمه کنه و حفظ کنه. خب در این راستا دفتر تبلیغات اسلامی میز قرآن و توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن و همچنین اداره همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم سلسله نشست هایی رو برگزار کردن، در نظر گرفتن برای انتخابات و بحث قرآن و انتخابات رو در اونجا تبیین کنم. خب ما اولین نشست رو پنجشنبه گذشته برگزار کردیم با عنوان جایگاه انتخابات در حقوق متقابل مردم و حکومت که بهره بردیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کوثری. امروز دومین جلسه از سلسله نشست‌های قرآن و انتخابات رو برگزار می‌کنیم و در خدمت شما هستیم که موضوع نشست دوم بحث قرآن و ضرورت شرکت در انتخابات هست. در این نشست امروز در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عیسی‌زاده رئیس محترم میزکار تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن و همچنین رئیس اداره فرهنگنامه های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هستیم تا در خصوص بحث قرآن و ضرورت شرکت در انتخابات بهره ببریم. با توجه به اینکه شواهد قرآنی مبنی بر این است که ما شرکت در انتخابات بر آحاد مردم برای ارتقاء کشور، پیشرفت کشور تأثیرگذار خواهد بود، ما این بخش رو، این حالا موضوع رو به دو قسمت، یکی در صحنه داخلی و یکی در صحنه خارجی، چه تأثیراتی داره انتخابات و شرکت مردم و حضور حداکثری مردم چه تأثیری داره در صحنه داخل و هم در صحنه خارج، به دو قسمت بحث رو تقسیم میکنیم که بخش نخست رو با موضوع تأثیر انتخابات در عرصه داخلی با نگاهی به قرآن و آیات قرآن و ضرورت، دلایل و ضرورت حضور مردم در انتخابات در بخش اول در عرصه داخلی در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عیسی‌زاده هستیم.
بخدمت شما هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نستعین و الله خیر ناصر و معین، صلوات و سلام علی رسول الله سید الانبیاء ابوالقاسم مصطفی محمد و علی آله طیبین الطاهرین. به ابتدای عرضم این درودم رو نثار امام راحل و شهدای عزیز نم و آرزومندم خداوند منان به حق ارواح طیبه شهدا امت عزیز اسلامی ما رو در این امتحان بزرگ الهی سرفراز بیرون بیاورد و انشاءالله با حضور گسترده امت در پای صندوق‌های رای بار دیگر وفاداری خود رو به ارواح طیبه شهدا نشان بدهیم و انشاءالله دشمنان رو ناامید کنیم. موضوعی رو که قرار هست بنده به محضر عزیزان و مخاطبان عرضه بدارم در دو بخش، همونطوری که جناب آقای دکتر قرسپان دبیر جلسه فرمودن، بخش اول در راستای دلائل و براهینی که ما رو یاری میکنه تا انشاءالله با توجه به این دلائل از منظر قرآن حضور جدی پیدا بکنیم در این انتخاب سرنوشت ساز، و در بخش دوم انشاءالله دلائلی که مربوط به نگاه بیرون از جامعه اسلامی هست. انشاءالله ما در این دو بخش سعی میکنیم به اختصار لب کلام رو مطرح کنیم. اما اولین دلیلی که ما از قرآن کریم برای ضرورت حضور گسترده در انتخابات مطرح کردیم این نکته هست، جایی که در تحلیل قرآنی و اسلامی حق و تکلیف ناظر به یک دیگر است، جایی حقی ثابت شده تکلیف و مسئولیتی نیز در کنار آن اثبات شده است، و یا به تعبیر دیگر هر جایی تکلیف و مسئولیتی رو به عنوان وظیفه بیان کرده حقی رو در زمین آن دیده است. با این در واقع توضیح میتوان گفت اگر انتخابات یک حق طبیعی و عقلانی و عقلایی است، همچنین یک تکلیف و مسئولیت انسانی نیز میباشد، میتواند از آن خالی کند. زیرا اگر چه میتوان از برخی حقوق طبیعی و قانونی و یا شرعی خود گذشت، ولی نمیتوان از حقوق اجتماعی صرف نظر کرد و آن رو نادیده گرفت. چرا؟ زیرا صرف نظر از این حق اجتماعی سبب تسلط نااهلان بر سرنوشت انسان می شود، و از سوی دیگر می دانیم که هیچ انسانی اجازه ندارد که انسانهای نااهل را بر خودش مسلط نماید یا با عدم حضور در انتخابات در واقع زمینه تسلط اونها رو بر جامعه فراهم کند. سخن دیگر، میان حقوق فردی و اجتماعی تفاوت‌هایی وجود دارد که یکی از اونها عدم امکان چشم‌پوشی و گذشت از اون است. اگر شخص از حق شخصی و فردی خود بگذرد، به وی اجازه داده نمی‌شود تا نسبت به حقوق اجتماعی همون رفتار رو در پیش گیرد. حقوق اجتماعی همانند مسئولیت‌های اجتماعی غیر قابل واگذاری و یا گذشت و یا نادیده گرفتن آن هیچ وجه مجاز نمی باشد. از این رو انسان نمی تواند از مسئولیت‌ها و حقوق اجتماعی شانه خالی کند و از حق اجتماعی خیش بگذرد. گذشته در اینجا به معنای ترک مسئولیت است. گذشته از حق اجتماعی خود بازخواست خواهد شد. از جمله حقوق انسانی که تکلیف و مسئولیت اجتماعی وی نیز می باشد، حضور در صحنه‌های سرنوشت‌ساز اجتماعی است. انتخابات به معنای انتخاب کسی که مدیریت امور اجتماعی رو بر عهده گیرد و یا نمایندگی و وکالت در منصبی اجتماعی داشته باشد و اعمالی رو انجام و یا مدیریت نماید، مسئولیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و یا واگذار کرد. از این رو بر تک تک شهروندان و امت لازم است تا در انتخابات به عنوان حق و مسئولیت حضور پیدا کنند و در تعیین سرنوشت خیش دخالت مستقیم داشته باشند. بنابراین اولین دلیل ضرورت حضور در انتخابات این است که شرکت در انتخابات یک حق عقلی، انسانی و شرعی ماست. وقتی این حق شد، مخصوصا اونم حق اجتماعی، در نتیجه یک وظیفه اجتماعی هم بر عهده اون صاحب حق می آید و اون هم شرکت در واقع انتخابات هست. لزوم، نه حتی مجاز که بگیم طرف اجازه دارد این کار رو انجام ندهد. چرا؟ عرض کردم برای اینکه ترک وظیفه اجتماعی در این حوزه سبب تسلط بیگانگان بر سرنوشت و یا نااهلان بر سرنوشت انسان خواهد شد. دلیل دومی که ما برای ضرورت حضور در انتخابات از منظر قرآن ارائه کردیم، بحث یک تکلیف، انجام تکلیف شرعی است و اون بر اساس آیه کریمه قرآن هست که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلک خیر و احسن تعویلا. معنای اصلی و پیام اصلی این آیه این هست که یک انسان که در یک جامعه زندگی می کند یک وظیفه ای دارد و اون وظیفه اطاعت از رهبران و حاکمان اون جامعه هست. این آیه می فرماید اولا دستور خدا رو که خدا این حق رو به ما داده که در بنده قبلی در شاخصه قبلی عرض کردیم که خداوند این حق رو به بشر داده، یک حق اجتماعی رو، و در کنارش وظیفه بودش قرار داده باید انجام بدیم. خب در شاخصه دوم یا در دلیل دوم میخوام این عرض بکنیم که خداوند علاوه بر اون در واقع مطلب یک شرعی رو در جامعه برای اداره زندگی بشر نازل کرده تا از سوی پیامبران و ائمه و حاکمان اجرا بشه. بعد فرمودن اگر حاکمی به شما دستور داده، پیغمبری دستور داده، شما موظف هستید اطاعت بکنید. ما الان در زمان ما از برکات وجود پیامبر عزیز اسلام و ائمه خدا محروم هستیم و در غیبت کبرای ولی عصر عجل الله تعالی و فرج و شریف هستیم. اما همونطوری که در بحث ادله اثبات ولایت فقیه حضرت امام و دیگر اندیشمندان ثابت کردند و امام عملا ثابت کردند که در غیبت کبرا انسان‌ها مخصوصا ما مسلمان‌ها بلا تکلیف رها نشدیم، بلکه دارای قوانین و در واقع سرنوشتی هستیم، حاکمیتی هستیم، اجتماعی هستیم که فقهای جامع و شرائط بر اساس اون شاخصه هایی که در روایات و در کلام معصومین اومده اینها حاکمان جامعه ما هستند. اگر یک نفر باشد خوب مشخص اون یک نفر میشه حاکم اسلامی، اگر نه چند نفر باشن از میان اونها عده‌ای از نخبگان یک نفر به عنوان حاکم اسلامی انتخاب میکنن. خب ما در بحث انتخابات یعنی شرکت در انتخابات که یک مسئله است در جامعه، مسئله بسیار سرنوشت ساز، باید ببینیم که توصیه رهبران ما و حکم رهبران ما و فتوای رهبران ما چیست. ما مراجعه به توصیه های حضرت امام، فتوای حضرت امام و حکم حضرت امام رحمت الله علیه میبینیم که امام چه در وصیت‌نامه چه در دیگر بیاناتش برای همیشه ملت رو دعوت کردن و توصیه کردن به حضور در شرکت در انتخابات. بعد از ایشان حکومت اسلامی از سوی نخبگان جامعه، خبرگان جامعه بر عهده مقام معظم رهبری نهاده شده. ایشون هم شاهد بودیم و هستیم و بارها و همین اخیراً فرمودن که وظیفه همه ماست در این انتخابات شرکت بکنیم. پس بنابراین ما از باب اطاعت از حاکم اسلامی و همچنین البته مراجع بزرگوار دیگر که هر کدومشون برای ما عزیز هستند و اینها نایبان عام امام زمان علیه السلام در جامعه هستند، میبینیم که اینها هم فتوا میدن، اینها هم توصیه میکنن که امت در جلسات در انتخابات شرکت بکنن و با شرکت گسترده خویش حمایت بکنن مکتب رو و حکومت رو. این دومین دلیلی است که قرآن میتواند به ما توصیه بکند که ما در انتخابات شرکت بکنیم. دلیل سوم که با نگاه به داخل در واقع قرآن مطرح کرده بحث تعاون در نیکی هست. خداوند منان در آیه کریمه می فرماید و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. یعنی ای مسلمان ها، ای کسانی که اعتقاد دارید که خلاصه
در یک کشوری زندگی میکنید که این کشور باید یک حاکمیتی داشته باشد برای پیشگیری از هرج و مرج، برای در واقع تأمین رفاه مادی جامعه، برای تضمین فرهنگ و معنویت جامعه، اگه یک چنین اعتقادی دارید که الحمدلله ما و جامعه ما چنین اعتقادی داریم، خدا میفرماید خب یکی از بارزترین مصداق نیکی در جامعه چی هست؟ تشکیل حکومت و انتخاب مدیرانی است که بیاین و این حکومت رو و جامعه رو اداره بکنن به احسن وجه. خب اگر انتخاب یک مدیر اصلح جز به بارزترین مصداق و از مهمترین مصداق همکاری و شراکت در نیکی هست، پس ما این امر خداوند تعاون و امر کرده خداوند در این آیه کریمه که همدیگر رو یاری بکنید، مشارکت بکنید در نیکی، و یکی از بهترین نیکی ها حضور در انتخابات برای تعیین در واقع مدیران شایسته جامعه هست. خب این یکی از در واقع دلایل بسیار مهم نیست که خودش دارای دلایلی داره که ما اینجا در بسلا بنای بر توزیان نیستیم، ولی اون قسمت دوم آیه که میفهمد ولا تعاون علی الاسم والعدوان، ما امروز اگر بخواهیم خدای نکرده از صحنه حضور جا خالی بکنیم و شرکت نکنیم، دقیقا آمدیم بر گناه تعاون کردیم. چرا؟ برای اینکه امروز تمام دشمنان ما جمع شدن که آقا بله مردم ایران شرکت نکنید. خواسته دشمنان اسلام نابودی نظام مقدس شیعه کشور ما هست. خب وقتی کسی شرکت نکند و از اون طرف بداند که شرکت نکردنش کمک به گناه هست، کمک به دشمن هست، مسلماً دچار مشکل خواهد شد بر اساس این آیه کریمه. اما دلیل چهارمی که ما برای خدمتون عرض بکنم، بحث نگاه به داخل یعنی نگاه به امت اسلامی اینجا مطرح کردیم که این دلیل زمینه ضرورت شرکت در انتخابات رو برای ما فراهم میکنه، آیات کریمی است که در بحث شکر نعمت مطرح شده است. ما میدانیم که در قرآن کریم آیات فراوان خداوند به ما امر کرده که شکر نعمت بکنید. دیگه مهمترینش باید بگیم لئن شکرتم لازیدنکم، که در واقع اینجا فلسفه شکرم خداوند و حکمت و برکت این دستور هم برای ما و آشکار بیان میکنن. خب ما امروز شاهد هستیم بعد از هزار و چند صد سال که اسلام ناب در پس پرده قرار داشت و بسیار از احکام نورانی اسلام در مرحله عمل ظهور و بروز نکرده و دشمنان نذاشتن، اما یک عالمی از تبار ائمه هدا، حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به وسیله یارانش آمد و قیام کرد و با دادن جوانهای عزیز، شهدای عزیز، از صدر اسلام تا کنون تا زمینه یک حکومت شیعی فراهم بشیم. الحمدلله والمنه غریب به چلو اندی سال این نظام شیعی به برکت مجاهدت امام و یارانش و خون پاک شهدایمون، این حکومت یعنی این نعمت الهی از سوی خداوند به این امت داده شده. خب سوال این است که شکر این نعمت بزرگ که برکاتش قابل شمارش نیست، وقتی انسان میاد مطالعه میکنه، میتونن عزیزان در صحت عرضم در بحث برکات این نظام با تمام مشکلاتی که ما قبول داریم، با تمام حوادثی که هست، با تمام در واقع نواقصی که داریم، وقتی آدم مطالعه میکنه، میتونن عزیزان به کتاب خدمات 40 ساله نظام مراجعه بفرماین از سوی دفتر تبلیغات منتشر شده و همچنین منابع دیگری هم تو همین راستا کار شده، ملاحظه بکنن مستندن اونجا اومده است که این نظام شیعی که با نابودی طاغوتیان در این کشور عزیز ما تشکیل شده به دست توانای امام عزیز، میبینیم که انقدر برکات برای امت و برای اسلام و برای اهل بیت. حالا من یه نمونه رو اینجا عرض بکنم. ما در زمان الان ایام شهادت امام صادق علیه السلام بود، وقتی انسان تاریخ ائمه رو میخونه میبینه که چقدر مظلومانه یک راوی یک روایت اهل بیت رو، اونم با تمام مکافات زندانی و چی و چی، میخواست یک سخنی از اهل بیت رو به دست شیعیان برسونه، به گوش شیعیان برسونه، میبینی که امکان نداشت با یک سختی، با یک مکافات. اما شما امروز میبینید یک برکت از هزاران برکت این نظام، امروز فراهم شدن دستیابی تمام جهان باید گفت به معارف نورانی اهل بیت، این به وسیله کی تامین شده؟ آیا این غیر از برکت نظام هست؟ تربیت بیش از چند ده هزار دانشجو و پژوهشگر در همین کشور ایران از سراسر عالم با آشنا شدن به معارف نورانی اهل بیت و گسترش معارف اهل بیت، خب این کم نعمتی هست. بنابراین میخوام عرض بکنم که یکی از در واقع وظایف ما بر حسب قرآن مجید شکرگزاری نعمت ها هست، و این نعمتی که اونم به چه بهای خداوند به ما پرداخت کرده. تمام شهدا تو این نعمت بر ما حق دارن، امام عزیز یارانش حق دارن، شهدای مجاهدان صدر اسلام تاکنون بر ما حق دارن، ائمه هدایی که مظلومیت کشیدن، خون دادن، شکنجه دیدن، اسرای اهل بیت، اینا همه بر این نعمت بر ما حق دارن. امروز یکی از وظایف در واقع جدی و اصلی ما و تکلیف اصلی ما شکر این نعمت است. شکر این نعمت بارسترین مصداقش امروز حضور در پای صندوق‌های رأی هست که ما میتوانیم با شرکت در این صندوق‌ها از این نعمت الهی شکرگزار باشیم. اگر واقعا چنین کاری انجام بدیم، خود خداوند وعده داده لئن شکرتم لأزیدنکم، ما شما رو زیاد میکنیم. یعنی چه زیاد میکنیم؟ یعنی برکاتتون رو، برکات شما رو، برکات جامعه‌تون رو زیاد میکنیم، اعوان و انصار مؤمن رو زیاد میکنیم. حضرت علامه جوادی آملی نکته زیبایی داره تو ذیل این آیه، میفرماد خدا فرموده لأزیدنکم، شما رو زیاد میکنیم. یعنی چه شما رو زیاد میکنیم؟ فرمودن یعنی شما مؤمنین رو زیاد میکنیم. بنابراین اگر ما انشاءالله با لب گفتن به ندای قرآن، به پاس شکرگزاری نعمتهای خداوند که یکی از بزرگترین نعمتهایش این نظام مقدس است، اگر شرکت بکنیم، یقین بدانیم که خداوند برکت خودش رو بر این نظام و بر این امت و بر ما نازل خواهد کرد. این هم دلیل دیگری بر ضرورت شرکت ما در صحنه انتخابات. اما آخرین دلیلی که با نگاه به در واقع داخل امت اسلامی قرآن مجید مطرح کرده، این آیه کریمه هست، سپردن امانت به اهلش. خداوند در آیه کریمه میفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. خداوند منان در این آیه کریمه به ما فرمان داده هست که اماناتش را به اهلش بسپارید. سوالی که اینجا مطرح هست اینه، این امانات چیست؟ در ذیل این آیه بحثای فراوان مفسران بزرگ کردن که میتوانیم در راستای ارتباط با بحث ما بگیم امروز یکی از امانتهای الهی که خداوند به برکت مجاهدت مجاهدان به این امت منت نهاد، در اختیار ما قرار داد، انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران هست. این امانت الهی است. خب این امانت الهی، مسئلتون، آیا نیاز به اداره کردن دارد یا ندارد؟ این نیاز به رهبر دارد؟ نیاز به رئیس جمهور دارد؟ نیاز به نماینده مجلس دارد یا ندارد؟ خب یک حکومت در صورت میتواند برقا باشد این امانت الهی، موقعی میتواند اون برکات و ثمرات خودش رو بر امت بدهد که مسئولان صالحی داشته باشد، این امانت به دست اهلش سپرده شود. خب ما از چه راهی میتوانیم این امانت رو به دست اهلش بدهیم؟ ما که نمیتوانیم با سکوت و عدم حضور در انتخابات و رأی ندادن ها و خدای نکرده با روحیه بی‌تفاوتی این امانت رو به دست کسی بدهیم، بلکه با حضور در انتخابات میتوانیم این امانتش رو به اهلش بدیم. بله، این نکته در این آیه هست که این امانت رو صرف حضور هم کافی نیست، بلکه علاوه بر حضور در پای صندوق برای دادن این نعمت و سپردن این نعمت به اهلش، باید دقت داشته باشیم این کلمه اهلش برای ما پیام داره که انشالله دوستان متخصص ما در بحث‌های آینده مفصلا به این قضیه خواهند پرداخت که مراد از این اهل یعنی عزیزانی که شرکت میکنید فقط صرف شرکت نباشه، با تأمل در عزیزانی که خودشون رو عرضه کردن و مورد تایید در واقع نظام قرار گرفتن که میتوانند بیاین و برای گرفتن مدیریت کشور، شما از میان اینها باید دقت بکنید که همهشون البته اهل هستن ولی کدومشون در واقع شرایط کاملتری رو دارا هست، چون مراکز در واقع تایید کننده حد اقلی شرایط رو در نظر میگیره نه حد اکثری رو. این ما هستیم که باید با تفحص، با مشاوره، با مطالعه و با گوش کردن به سخنان این عزیزان، با در واقع گوش کردن مناظرات، با گوش کردن برنامه هاشون، مطالعه برنامه هاشون در سایت هایی که خودشون ارائه دادن، مشورت از علما، اندیشمندان، کمی که قرآن میفرماید آقا ما از کجا بتوانیم در این مسئله اهل رو شناسایی بکنیم تا امانت رو به دست بودیم. خود قرآن فرمودن فاسألوا اهل الذکر، سوال بکنید از متخصصان اهل فن، از متخصصان در این حوزه، ببینید اونها چه میگوین، اینها چه کسانی رو دارای شرایط کاملتری میدونن تا ما این امانت رو به اونها بسپاریم. پس بنابراین یکی از دلایل مهم قرآنی که ما رو در شرکت در این صحنه سرنوشت ساز ترغیب میکند، سپردن امانت، یعنی سپردن مدیریت این نظام، مدیریت بخش های این نظام، کرسی های خدمت در این نظام به افرادی که دارای شرایط و شاخصه های قرآنی هستند، که انشاءالله این شاخصه های قرآنی که شاخصه های در واقع اصلی یک انسانی است که صلاحیت و اهلیت این رو دارد که این مدیریت رو در اختیار بگیرد، در قرآن مطرح شده. عزیزان می توانند با مراجعه به قرآن و تفاسیر و همچنین به مباحثی که کارشناسان قرآنی این روزها در واقع رسانه های مختلف مطرح کردن، اون شاخصه ها رو میتونن پیگیری بکنن تا انشاءالله با یک بصیرتی این شرکتشون همراه باشه با انتخاب انشاءالله یک شخصیت برجسته ای.
ممنون، لطف کردید، استفاده کردیم در بخش نخست ارائه امروز که بحث ادله و ضرورت شرکت در انتخابات از دیدگاه قرآن هست. من تا این بخش اول رو جمع‌بندی میکنم، دوستان اگر سوالی، موردی، بحثی دارن میتونن هم به صورت صوتی هم به صورت مکتوب سوال خودشونو اینجا مطرح کنن تا از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای عیسی زاده سوال رو بپرسیم و پاسخ بدن. خب در جمع‌بندی بخش اول که از نگاه داخلی ما ادله و ضرورتی برای حضور در انتخابات از دیدگاه قرآن هست، 5 تا دلیل رو جواب مطرح کردن. اولین دلیلش بحث تلازم و همراهی حق با تکلیف است که اگر حقی به انسان واگذار شده، این در کنارش تکلیف هم هست و حضور مردم در انتخابات واجب است و حقی نیست که بخوان از این حق بگذرن. دوم بحث ضرورت اطاعت از حاکم جامعه اسلامی هست که مطرح شد. سومین دلیل بحث تعاون در نیکی و کار شایسته است که یکی از مصادیق، مهمترین مصادیق بحث کارهای نیک و شایسته رو بحث حضور جدی مردم در انتخابات دونستند. و دلیل چهارم بحث شکر نعمت هست که نعمتی رو که خداوند ما عطا کرده و بعد از حالا 1400 سال از تاریخ اسلام که میگذره نخستین حکومت شیعی ولایی تشکیل شده، ما باید شکر اینو بدونیم و یکی از لوازم و یکی از ابزار این که ما بخوایم شکر نعمت رو به جا بیاریم، این شکر رو، حضور در صحنه های مختلف این انقلاب، عرصه های مختلفی که دفاع از انقلاب رو تحقق ببخشه خواهد بود که انتخابات یکی از مهمترین اون ابزار هست. و آخرین هم بحث سپردن امانت به اهلش که باید امانت رو به اهلش سپرد و بهترین مصداق حالا این راهکاری که برای سپردن امانت به اهلش هست انتخابات هست که ما در اینجا این دلیل آخر علاوه بر اینکه حضور مردم رو در انتخابات واجب میکنه و لازم میکنه، انتخاب شایسته و انتخاب اصلح رو هم به ما گویزد میکنه که ما باید فرد اصلح رو انتخاب کنیم. خب اگر دوستان سوالی دارن، یکی از کنندگان یک سوال پرسیده است در اینجا، حالا با تشکر از حاج آقا فرمودن که حالا تو بحث اطاعت که فرمودید، از اطاعت از ولی، آیا ولی فقیه هم شامل اون آیه‌ای که فرمودید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، آیا ولی فقیه هم شامل این اطاعت می شود یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از بزرگواری که این سوال رو مطرح کردن، در جواب ایشون باید عرض بکنم که آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکومی که اینجا مطرح شده، اولی الامر طبق روایات و تفاسیر مصداق در واقع اصلیش ائمه خدا هستند. ائمه خدا در واقع ولی امر ما هستند، اما نایبان ائمه طبق اون روایاتی که ما در بحث اثبات ولایت فقیه در منابع خودمون مطرح کردیم، در واقع هم امام مطرح کردن، هم حضرت علامه جوادی مطرح کردن، هم دیگر کارشناسان و پژوهشگران، در اونجا نایبان ائمه که از مصادیق نایبان ائمه یکیش حاکم اسلامی یعنی ولی فقیه است که به واسطه میتونیم بگیم این آیه شامل نایبان ائمه هم میشود.
یک سوالم، حالا یه دوستان دیگه، من یه سوالم بنده داشتم خدمت حضرت عالی، اگر فرمایید. تو بحث تعاون در نیکی، خب ما شاید مصادیق مختلفی برای نیکی داشته باشیم. یک سوالی که مطرح میشه، حالا و قاعدتا وقتی مصادیق مختلف باشه ما باید اولویت بندی کنیم، یعنی ببینیم آیا واقعا این کاری رو که ما انتخاب کنیم به عنوان تعاون در نیکی، آیا این اولاتر از سایر کارها هست که ما داریم انتخابش میکنیم یا نه. یعنی یک سوال این است که ما چطور اولویت بحث حضور در انتخابات رو به عنوان یک کار نیکی که در صدر کارها هست قرار بدیم. من با یه نکته تکمیل کنم، بعضی ها میگن سیاست یک امر شیطانی است، یک امر خوبی نیست، یعنی منفی است، مثبت نیست. ما تا مصادیق روشنی برای بر و نیکی و تقوا داریم که صراحتا همه اجماع دارن برش، چرا بریم سراغ یک اموری که بگیم اینها رو نیکی بدانیم در حالی که در شکه؟ یعنی میگن اینا مثلا امر ورود به عرصه سیاست رو اصلا بعضی مضمون میکنن، مضمون میدانن. خب چرا ما بریم سراغ اونا؟ از کجا اولویت انتخابات رو نسبت به سایر مسائل تو بحث نیکی اینو درک کنیم؟
در پاسخ به این سوال باید عرض بکنم که ابتدا اون نکته که حضرت فرمودی که اصلا بحث انتخاب رو به عنوان، البته ادعی اینجور تصور دارن که اصلا انتخابات یه امر سیاسی است و امر سیاسی اصلا کی گفته ما تو این یه امر سیاسی که مثلا از مصادیق اصلا اسلامی نیست، قرآنی نیست. خب ما در جایگاه خودش و خود همین قرآنی که الان ما در محضرش هستیم، به تعبیر حضرت امام، شما نگاه بکنید به احکام این قرآن، مراجعه بفرمایید به جلد 11 فرهنگ قرآن، خواهید دید که بیش از 80% از احکام مطرح شده در قرآن اجرای آن متوقف بر داشتن یک حکومت هست، یک نظم اجتماعی است، و این حکومت یعنی اجرای احکام الهی. این که ما میگیم انتخاب حکومت، ما که در یک حکومت ظلم و جور به سر نمیبریم، ما در یک حکومتی به سر میبریم که بر پایه احکام الهی قرآن بنیان نهاده شده است و قانون اساسی آن برگرفته از قرآن و آموزه‌های اهل بیت هست. وقتی یک حکومت اسلامی برگرفته از قرآن باشد، همین قرآن که میفرماید تعاون علی البر، یقینا مهمترین مصداق بر حکومت اسلامی است که در سایه آن بیش از هزاران نیکی های دیگر به تحقق میرسد. پس بنابراین اگر ما چند تا نیکی داشته باشیم ولی یک نیکی که
با وجود اون نیکی، اگه اون نیکی رو ما حفظش بکنیم، میلیون ها حکم و نیکی ها در اون سایه اون حکومت، کما اینکه دیدیم و داریم میبینیم که در سایه حکومت جمهوری اسلامی ایران وقتی نگاه میکنیم میبینیم بیش از هزار و هزاران نیکی انجام شده در زیل این حکومت، چه در داخل چه در خارج این حکومت. شما امروز نگاه بکنید، من یک مستاق خیلی نزدیک و بارزی رو میزنم که مردم مظلوم فلسطین، یکی از برکات این حکومت اسلامی، شما میبینید مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم عراق، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم یمن، شما با یک نگاه متوجه خواهید شد که میلیون ها انسان های مسلمان مظلوم اگر این حکومت اسلامی ایران نبود، امروز چه بلایی بر سر این میلیون ها مسلمان ها در این خاورمیانه می اومد. نمونه این بلاها رو با ابتدای ورود داعش در این کشورها دیدیم که چه بلایی بر سر ناموس و کشور این در واقع کشورها آوردن و دیدیم که اونها با بارگاه مقدس ائمه ما چه می کردن. خب امروز یک از برکات این نظام حفظ و حراست اولا بارگاه نورانی اعلی بیت و مهمتر از همه حفظ اسلام، حفظ مسلمین، حفظ نوامیس در واقع جوامع اسلامی است. حالا با عرض کردم یه برکتش این هست، یه برکت دیگر شما در جلسه قبل عرض کردم. بنابراین پس در پاسخ شما باید گفت که نعمت حکومت که امروز با حضور در انتخابات میشه تعاون بر همکاری بر این حفظ این حکومت، از ریشه ای ترین نعمت هایی است که ما باید انشالله قدردانش باشیم و این رو با تعاون با هم دیگر حفظش کنیم.
ممنون. خب به بخش دوم بحث وارد میشیم که ادله و ضرورت شرکت در انتخابات با توجه به نگاه خارجی و خارج از کشور و به نوعی در مقابل دشمنان نظام اسلامی و مخالفین نظام اسلامی، با چه ادله و ضرورت ما میتونیم با از نگاه قرآن شرکت در انتخابات رو واجب بدونیم؟ در خدمت حضرت عالی هستیم.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الصلاة و السلام علی رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابوالقاسم مصطفی محمد علی آله طیبین الطاهرین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین. در بخش دوم بنای ما این است که با استمداد از آیات نورانی قرآن دلائلی که بر ضرورت شرکت ما در انتخابات رو بیان میکند رو به محضر عزیزان تقدیم میکنم. اولین دلیلی که میشود از قرآن بهره جست برای ضرورت حضور در انتخابات، آیه کریمه 60 سوره انفال است که خداوند میفرماید و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى علیکم و انتم لا تظلمون. با دقت در این آیه خواهیم دید که خداوند یکی از دستورات صریح به ما مسلمان ها این هست که آماده بکنید برای دشمنان قدرت خیش را، آنچه امکان دارد، آنچه در توان دارید، قوه و نیرو آماده بکنید در مقابله با دشمنان. خب ما امروز در واقع بعد از 40 سال از انقلاب داره مشاهده میکنیم که یکی از مهمترین قدرت این نظام و این ملت که تا الان توانسته دشمنان رو ناامید بکنه و در پشت در واقع مرزهای این کشور نگه داره و از تجاوز و از تسلط بر این کشور نجات بده، حضور گسترده و میلیونی مردم هست در پای صندوق های رای. در تایید این عرضم عزیزان می توانن یک مراجعه بکنن به آرشیو تحلیل های دشمنان و رسانه های دشمنان ما در سالهای گذشته در زمانهای بعد از انتخابات، بعد از شرکت در تظاهرات میلیونی 22 بهمن، بعد از شرکت میلیونی در تشییع جنازه مثل سردار دلها، سردار سلیمانی ها، قدس سره. شما نگاه میکنید وقتی دشمن با دیدن
در واقع حضور ملت در پای حمایت از این نظام ناامید می شود، این نشون دهنده این هست که حضور یعنی یک قدرت. لذا ما می بینیم که مقام معظم رهبری در باره یک چنین حضوری می فرمایند که انتخابات مظهر حضور مردم است. انتخابات هم حق مردم است و هم وظیفه آنهاست. حق مردم است برای اینکه بیایند و مدیر اجرایی کشور را انتخاب کنند. تکلیف مردم است چون با حضور آنها نظام تقویت پیدا می کند. یک قدرتی هست که نظام تقویت پیدا می کند. اسلام عزیز حاکمیت اسلام در دنیا سرفراز می گردد. حتی آقا فراتر از انقلاب رفته. میگه اصلا اسلام، اون اسلام نابه که امام آورد، اون اسلام در دنیا سرفراز می گردد. بعد می فرماید چی؟ و توطئه دشمن که اسلام را به جدایی از آرای مردم متهم می کند باطل می سازد. اینا همیشه ما رو متهم میکنن که آقا دیکتاتوری دیکتاتوری دیکتاتوری، اما وقتی مردم میان صحنه میبینی تمام این اتهامات ایشون خونسا میشه. بعد میفرماین حضرت آقا میفرماین حضور مردم میتواند دفاعی از اسلام و کشور و انقلاب محسوب شود. پس دفاع، پس این قدرتی است که ما میتوانیم با این قدرت از کشور و اسلام دفاع کنیم. بعد میفرماین هر مقدار این حضور وسیع‌تر و قوی‌تر باشد نشانه اقتدار بیشتر نظام اسلامی است. نظام اسلامی در مقابل چشمهای دوستان و دشمنان خوب در دنیا به این میبالد که تعداد حاضر شوندگان در پای صندوقهای رای زیاد است. این خیلی مهمه. این رو یک شخصیتی داره میگه که بعد از امام خلف صالح اون عزیز سفر کرده با تجربه ترین فرد در واقع دنیا و سیاست مدار ترین مرد دنیاست، به اعتراف دوست دشمن که می توانیم مراجعه بکنیم به سایت های دشمنان بفهمیم که این شخصیت چه شخصیتی هست. وقتی یک شخصیت توانمند، یک رهبر بالنده این چنینی میاد در رابطه با حضور ما این گونه در واقع تحلیل می کند، من برمیگردم به اون نکته بخش قبلی عرضم که عرض کردم وقتی خدا میگه اطاعت بکنید از رهبران خودتون، دلیلش این است چون رهبر است که میبیند از همه ما بیناتر است، رهبر است که از همه ما بصیرت‌تر است، رهبر است که تمام توطئه‌های دشمنان را از ما دقیق‌تر می‌بیند و چون دقیق‌تر می‌بیند و چون بصیرتر هست و چون آگاه‌تر هست، اطاعت از او که ما آگاهی لازم نداریم، ما بصیرت لازم نداریم، ما چقدر اطلاع داریم هر کدوم ما به توطئه‌های دشمنان، ما چقدر اطلاع داریم به عظمت این نظام در دنیا. بنابراین اینجاست که قرآن می‌فرماید پس قدرت رو آماده بکنید، توانمندی خودتون رو آماده بکنید که از بارزترین مصداق توانمندی و قدرت طبق نظر قرآن و مفسران قرآن از جمله مقام معظم رهبری حضور گسترده و پرشور در پای صندوق‌های رأی باشد. اما دومین در واقع دلیلی که ما با نگاه به بیرون از امت اسلامی از قرآن خدمت عزیزان تقدیم می‌کنیم، بعض مبارزه با سلطه دشمنان هست. خب ما آیه صریح در قرآن داریم که خداوند فرموده ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. عزیزان اهل تحقیق و پژوهش می توانن به ذیل این آیه رجوع بکنن ببینن که بزرگان زیادی، اندیشمندان اسلامی فراوانی در ذیل این آیه چه بحثی کردند که آیا می تواند یک مسلمان، یک مؤمن سرنوشت خودش رو به دست یک انسان بیگانه بدهد یا نه اجازه ندارد. اگر این گونه هست که هست، برگردیم به انتخابات. در حکومت ما اگر ما شرکت نکنیم، امروز من بگم مسئولیت ندارم، اون بگه به خاطر بعضی از مشکلات شرکت نمی کنم، اون یکی به خاطر نقد بعضی از تصمیم گیری های نظام بگه من شرکت نمی کنم، اون یکی بگه فلان، اون یکی بگه فلان، خب ما مواجه بشیم با یک رئیس جمهور در یک کشوری که 40-50 میلیون رای دهنده داره، شرایط رای رو دارن، با فرض بفرمایید با 10 میلیون 5 میلیون بخوایم ما یک رئیس جمهور انتخاب بکنیم، مسئله تون آیا این اولین چیزی، یعنی اولین پیامد منفی که داره طمع انداختن در دل دشمنان نیست که این نظام دارای 5 میلیون طرفدار هست، بقیه طرفدارش نیستند یا بی‌تفاوت هستند. خب حالا که این نظام از میان 80 میلیون انسان 5 میلیون طرفدار داره، پس ما می توانیم با کوچکترین حرکت نظامی، کوچکترین حرکت و تهاجم فرهنگی این ملت رو از پا در بیاریم و زمینه تسلط و بهره‌جویی دوباره از این ملت رو فراهم کنیم. خب پس اگر ما با شرکت نکردنمون زمینه پیروزی و تسلط دشمن رو بر این مملکت دوباره فراهم بکنیم، این در واقع میشه چی؟ شرکت در یک گناه بزرگ، شرکت در این که سرنوشت خود رو در اختیار دشمنان قرار دادیم. اینجاست که حضرت آقا میفرمایند اگر حتی شما اعتقاد به نظام نداری، اعتقاد به انقلاب نداری، حتی فرمودن ما رو هم قبول نداری، پس اینو تو این نظام قبول نداری، اما تو این کشور زندگی میکنی، تو این کشور میخوای امنیت داشته باشی، میخوای رفاه داشته باشی، میخوای این که داعشیان نیان. و داعشیان وقتی وارد شدن، آمریکایان وقتی وارد شدن، همه دیدیم در عراق، رحم به فقط بحث شیعه نبوده، بحث سنی نبوده، بحث ایزدی ها نبوده، بحث گروه های دیگر نبوده، آمد همه رو تارمار کرد، عوامیس همه رو مورد تجاوز قرار داد، ارزش های همه رو زیر پا قرار داد. اینجاست که اگر واقعا ما به دنبال این هستیم که در این کشور بتوانیم در سایه این حکومت زندگی بکنیم، از رفاهش برخوردار باشیم، باید شرکت بکنیم. چند نفر رو تایید کردن. حتی اگر شما به این نتیجه نرسیدید، واقعا تمام تلاش کردید، هیچ کس رو اسلحه ندیدی، سانه ندیدی برای اینکه مدیریت کشور رو به عهده بگیره، ما شرکت بکن، رأی خودت رو بده. اون آمار و حضور شما دشمن رو به لرزه در میاره که بله این مملکت 1 میلیون 50 میلیون طرفدار داره، این کشور در واقع مدافع داره که میخوان تصمیم میگیرن برای کشورشون، اجازه نمیدن بیگانگان تصمیم بگیرن. بنابراین یکی از دلایل بسیار مهمی که همه ما رو، چه مسلمان ها، چه غیر مسلمان ها، چه ادیان دیگر، چه برادران شیعه، چه برادران اهل سنت، همه گروه ها رو وادار بکنه به حضور در این در واقع امتحان الهی چی هست؟ این که ما انشاءالله با این حضور زمینه تسلط دشمن رو بر کشورمون فراهم نکنیم و چه بسا زمینه نابودی اونها رو فراهم بکنیم. اگر هم کسی طمعی داشته، همین که قبلا عرض کردم، این موجب میشه و تا او طمع هم کنده بشه یا تضعیف بشه و او ناامید بشه، و همین کم نیست که آدم بتونه دشمن رو از طمع بر یک کشور چکار بکنه، ناامید بکنه. اما دلیل سومی که ما از منظر قرآن در اینجا مطرح کردیم، بحث زمین سازی جهت نصرت دین خداست. خب ما دین خداوند که امروز دین اسلام به عنوان کاملترین دین جهان خداوند نازل کرده این دین رو بر پیامبر عزیز اسلام و بعدش ائمه هدا وصی اون حضرت و بعدش علمای مجاهد و علمای راستین که این دین رو تا کنون به دست ما سپردن، خداوند می فرماید می خواهید که این دین شما رو من یاری کنم؟ ان تنصر الله ینصرکم، اگر می خواهید دین شما رو یاری کنم باید دین من رو یاری بکنید. دین خدا امروز مصداق چیست؟ امروز بارزترین مصداق دین خدا اسلام ناب است که امام راحل عظیم الشان قدس سره این اسلام ناب رو امروز بر جهانیان عرضه کرده است که داریم میبینیم میلیون ها انسان امروز تشنه این اسلام ناب هستند. این اسلام ناب رو ما چطور میتونیم حفظ بکنیم؟ یکی از مهمترین راهکار حفظ این نظام و این در واقع دین الهی امروز حضور در صحنه های انتخابات هست. برای اینکه بازم عرض میکنم، برای اینکه حضور در صحنه انتخابات موجب این میشه که دشمن ناامید بشه و در نتیجه این دین از توطئه های اینها محفوظتر بمونه. البته دشمن از توطئه که دست نمیکشه، تا زمان هست و خواهد بود دشمن دست نمیکشه و این موجب این میشه ما هم نباید دست بکشیم. اتفاقا ما باید بیش از دشمن حواسمون جمع باشه تا خدایی نکرده دشمن مسلم نشه. و به تعلیه حضرت امام که اخیراً من دیده بودم به این مضمون که فکر نکنیم که اگر این نظام و این در واقع حکومت شیعی لطمه ببینه یه چیزی بهتر از این جایگزین او خواهد شد. نه خیر، یقین بدانیم که آنچه جایگزین این خواهد شد دیگر کاری میکند که کسی جرأت شهادت حتی ظاهری به اسلام رو نداشته باشه. چرا؟ چون دشمن فهمید این مکتب، این نظام شیعی تا تنها نظام نجات دهنده بشریت امروز در جهان هست و تنها نظام در واقع فراهم کننده زمینه ظهور ولی امر عجل الله تعالی فرج و شریف است. بنابراین تمام همغم خودش رو گذاشته، دیدین در این سالهای مختلف از حملات نظامی گرفته و خدمتتون عرض بکنم تهاجم فرهنگی گرفته، الانم که جنگ اقتصاد رو داریم میبینیم، تحریم هستیم، ما چند میلیارد نفت فروختیم اجازه نمیدن پولش به ما برسه. این کم در واقع جنگ نیست، کم مبارزه نیست. رهبر عزیز فرمود امروز بزرگترین جنگ جنگ اقتصادی است. اینجاست که آقا فرمودن که همه میدان بیایید، اگر واقعا میخواهیم که مشکلات اقتصادی ما برطرف بشه، در مقابل دشمنان توانمند بشیم، ما باید اولا حضور پیدا بکنیم، دوما با برنامه ترین، با شخصیت ترین فردی که در حوزه‌های مختلف برنامه داره برای اقتصاد مملکت. لذا ما به دوستانی که تماس میگیرن، خلاصه راهکار میدن یا مشورت میگیرن، من عرض میکنم، میگم مطالعه، دقت، خوب دقت بکنید، این جناح اون جناح رو بذارید کنار، دقت بکنید ببینید کدومشون با برنامه آمدن برای تک تک جزئهای در واقع مشکلات مملکت ما برنامه دارن، راهکار دارن. این که با شعار بیان مثل بعضی از آقایون هنوز که هنوز بعد از این همه سال بازم اون مشکل در این نظام بمونه، این نشود. لذا حضرت آقا هم فرمودن، حضرت امام هم فرمودن، خیلی از بزرگان فرمودن آقا باید با بصیرت وارد میدان بشیم. ما این دلایل رو آوردیم برای این که چرا باید و لازم است حضور پیدا بکنیم. عرض آخر من که میخوام جمع‌بندی بکنم این هست که خب ما این حضوری که قرآن به ما میگه حضور چگونه باید باشه؟ حضور باید با بصیرت باشه. لذا در آیات مختلف خداوند بحث اولی الابصار رو مطرح میکنه. ببینید ملاحظه بفرمایید مدخل بصیرت رو در فرهنگ قرآن، ببینید چقدر خداوند اونجا راهنمایی کرده ما رو در فراهم کردن زمینه بصیرت. امروز اگر ما با بصیرت هم خودمون هم اطرافیامون هم خانواده هامون هم فامیلامون هم همکارامون هم شاگردانمون هم اساتیدمون همه و همه رو باید ما امروز بصیرت دهی بکنیم. امروز به تعبیر حضرت امام جایز نیست که یک اندیشمند، یک پژوهشگر، یک مبلغ، یک استاد، یک شاگرد، یک طلبه، یک دانشجو امروز در خانه بنشیند فقط تماشاگر باشد. امروز تمام خونهای مظلوم شهدای ما، مخصوصا شهدای مدافعان حرم که اخیرا هم همین دیروز ما تشییع جنازه داشتیم، این خونهای پاک همه ما را دعوت می کند که هم خود بصیرت پیدا بکنیم، چشم بسته به کسی رأی ندیم، به صرف تایید این اون رأی ندیم، به صرف شعارها رأی ندیم، بیایم گذشته های طرف رو مطالعه بکنیم، تجربه ای اگه تو این نظام داشته رو مطالعه بکنیم، گرایش های او رو مطالعه بکنیم، اون تعهدات ارزشی او رو مطالعه کنیم، موزیگیری های او رو در قبال ارزش های این نظام و ضد ارزش های نظام اون موزیگیری هاش رو مطالعه کنیم، ببینیم چه کسی با انگیزه های الهی، با در واقع حمایت های از ارزش ها، با برنامه های جدی در حوزه های مختلف مخصوصا حوزه اقتصاد و فرهنگ، ما امروز با تمام برکات نظام خیلی مشکل داریم. ما هنوز خیلی فاصله داریم به تعبیر حضرت آقا فقط در یه بود سبک زندگی اسلامی، یعنی اسلامی شدن سبک زندگی ما بعد از 40 سال. شما ملاحظه می‌فرمایید آقا در چند سال قبل، در سال اگر اشتباه نکنم 91 بوده یا 93 بوده، فرمودن بین زندگی و سبک زندگی ما و اسلامی بودن زندگی ما فرسنگ‌ها فاصله هست. این نشون میده که ما خیلی فاصله داریم، اما این فاصله موجب این نمی‌شود که ما با صندوق‌ها قهر بکنیم. این مشکلات یا بیکاری فرزند بنده، برادرزاده بنده، بیکاری حضرت عالی، بیکاری فامیلای جناب عالی یا گرون شدن بعضی از چیزها، چرا؟ برای اینکه تمام این مشکلات موجودی که تو جامعه هست همه فقط به خاطر این نیست که مثلا دشمن حمله کرده، دشمن کاری کرده، نه، خیلی از این چیزها برمیگرده به انتخاب من و شما. لذا قرآن میفرماید چی؟ قرآن آیه کریمه معروف است، همه عزیزان به این آیه استثار دارن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اگر میخواهید اقتصاد شما درست شود، سرنوشت اقتصادی شما درست شود، سرنوشت سیاسی شما درست شود، سرنوشت فرهنگی شما درست شود، سبک زندگی شما درست شود، فرمودم خودتون باید وارد میدان بشی. هیچ قومی رو خداوند آسایشش رو از آسمون نازل نکرده، هیچ قومی رو خداوند رفاه اقتصادی او رو از آسمون نازل نکرده، بلکه چی؟ فرموده اگر ایمان بیارید و تقوا داشته باشید خداوند برکاتش رو بر شما نازل میکنه. این آیه صریح قرآن هست. خب چه زمانی برکات اقتصادی کشور نازل میشه؟ در صورتی که من اون کسی که میخواد مدیریت اقتصادی کشور بگیره با تقوا با ایشون رأی بدم. تقوا یعنی بصیرت، چون اگه کسی تقوا داشته خداوند میفرماید اگه تقوا داشته باشی ما به شما یجعل لکم فرغانا، به شما چی؟ قدرت تشخیص حق و باطل میدیم. اگه تقوا داشته باشی میتونی دقیقاً بفهمی که این چند کاندیداها کدومشون برحق تر هستن. کسی نمیخواد خدا نکرده بگه کسی برحق نیست، نه، همه ایشون خوبن چون نظام اسلامی تاییدشون کرده، اما کدومشون صالح ترن، متقی ترن، کدومشون وارسته ترن، کدومشون، ما در همین مناظره اولیه به راحتی میتونیم تشخیص بدیم کدومشون با تقوا تر بودن، کدومشون بیشتر انگ رو به دیگری زدن. عزیز من، تو اومدی در صحنه چند میلیونی داری، تو چرا اونجا انگ میزنی؟ چرا تهمت میزنی؟ تو اگه عرضه داری بگو که آقا این مشکلات مملکت رو چجوری حل میکنی. اگر کسی بود که تا الان تو نظام بوده، آقای مجری اینجوری باید به ایشون بگوید. به نظر من جناب آقای دکتر قصبان، عزیزانی که صدای من رو دارن، مجری باید بگوید آقای فلانی شما در کجاهای نظام حضور داشتی؟ بعد باید این مجری با کمیته ای که داره، با دقتی که داره، باید بره مشکلات ذیل اون آقا رو که در اونجا مجری بوده، مسئول بوده، رو در بیاره، امروز بیاره جلوی این چشمش قرار بده، بگه آقای مثلا عیسی‌زاده، آقای فلانی شما که مسئولیت فلان مسئله اقتصادی کشور رو داشتی، شما که مثلا مسئولیت فلان مسئله فرهنگی کشور رو داشتی، تحت نظر شما این تخلفات شده هست. خب شما اگر معذرت میخوام عرضه داشتی، اگر قدرت داشتی، یک مجموعه 5000 نفری رو نتونستی اصلاح بکنی، در یک بعد جزء نظام رو نتونستی اصلاح بکنی، امروز میخواهی بیای تمام ابعاد نظام رو در بر بگیری. درسته شورای نگهبان تاییدت کرده، ولی ما این سوال رو داریم. لذا باید به نظر من رسانه ملی، که انشالله امیدوارم این پیام های با اونا برسه، رسانه ملی میتواند با این کنکاش، با این دقت، این آقایان رو به چالش بکشند تا قوی ترینش رو به مردم معرفی بکنه. انسان بیان توضیح بدن که آن زمانی که در مسئولیت ها بودن چه کردن برای این امت که الان میخوان بیان کرسی رو بر دست بگیرن. اگر واقعا امت به این نتیجه نرسیدن، شورای محترم نگهبان که فرمودن ما اتفاقا در طول نظارت هم میکنیم، یعنی در این حتی در ایام تبلیغات هم نظارت میکنیم و چه بسا نظر بدیم که کسی شایسته نیست، اتفاقا من این رو وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم، گفتم اگر واقعا شورای نگهبان صادق باشد که انشالله صادق هست، بیاید یک قدرت، یک قوه، یک تیم قوی رو بذاره و در این فرصت تبلیغاتی مطالبه کند، ببیند کدوم یک از اینا تناقضگویی داشتن، کدوم یک از این کاندیداها نتونستن اون عمل کرده صالحشون رو بروز بدن، بلکه خدا نکرده دروغ اومدن گزارش کردن. خب اگر اینگونه ورود پیدا بکنه رسانه ملی ما، شورای نگهبان ما، مردم ما، اهل دانش و اهل فکر ما، یقینا ما شخصیت خواهیم داشت که انشالله بتواند مشکلات مملکت ما رو حل بکند. خلاصه اینکه امیدواریم در پایان عرضم همه ما با انجام مسئولیت خودمون، زن و مرد به تعبیر آقا، نه فقط علما، اندیشمندان، بزرگان، بلکه تمام ملت، تمام کسانی که از برکات این نظام دارن بهره‌مند میشوند و شدن و برای این نظام خون دادن، جان دادن و در واقع فداکاری کردن، همه ما، همه ما معذب هستیم بر اساس این آیات کریمه قرآن وارد میدان بشیم و این نظام ما رو تنها نذاریم، رهبر عزیز رو تنها نذاریم و امام عزیز رو، روحش رو و شهدای عزیز رو از خودمون خوشنود کنیم و قلب بقیت الله الاعظم که چشم مبارکش به نظر من در این عالم خاکی تنها به نظام شیعی هست، در نظام جمهوری اسلامی هست، انشاءالله قلب مقدسش رو خوشا بکنیم و با انتخاب فرد اصلح انشاءالله زمینه مدیریت سالم بر قوه اجرایی کشور رو فراهم بکنیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی احسنتم طیب الله. خب بخش دوم صحبت‌های سردار عزیز و ارجمند حضرت حجت المسلمین حاج آقای عیسی‌زاده را هم شنیدیم که در بخش دوم ایشون سه تا دلیل و ضرورت رو با نگاهی به بیرون نظام اسلامی و خارج مطرح کردن. یکیش بر اساس آیه و دوله هم مستطعت من قوه راهکار مقابله با دشمن و حضور جدی در انتخابات دونستن. دومین دلیلشون هم بحث آیه سلطه بود و نفی سبیل که بر اساس با راهکار شرکت کردن در انتخابات و مشارکت حد اکثری ما میتونیم سلطه دشمنان بر کشور اسلامی رو از بین ببریم و مانع این کار بشیم. و سوم هم بحث زمینه سازی جهت نصرت دین خدا، اینکه دین خدا در برابر دیگران نصرت و یاری بشود، این لازمش این است که ما هم این دین رو نصرت و یاری کنیم، که یکی از مهمترین مصادیقش بحث حضور و مشارکت در عرصه انتخابات است. خب ممنون و متشکریم از آقای عیسی‌زاده که به خوبی همه این مصادیقی که برای این حالا پنج مورد، مورد اول و سه موردم در بخش دوم بیان کردن، همه آیاتش واضح و روشن هست، آیه صریح قرآن هست و مهم این است که ما بتونیم پیوند اینها، این مصادیق این رو با انتخابات، یعنی انتخابات رو بتونیم حضور در انتخابات یکی از مصادیق این بدونیم که با یک رویکرد عقلانی و ادله عقلی به خوبی تونستن این پیوند رو برقرار کنن و مصداق همه این موارد رو، یکی از مهمترین مصادیقش رو، بحث حضور در انتخابات بدونن. من یک، اگر دوستان دیگه سوالی بحثی دارن میتونن در خدمتتون باشیم که این سوال رو حالا بپرسن. من یه سوال کوتاهی دارم تو بحث راهکارهای مقابله با دشمن بر اساس آیه و دوله هم از سطعت هم من قوه. بعضی ها مصداق قوه رو ابزار نظامی و مسائل نظامی صرفا میدونن، حتی بعضا در این که مثلا بحث بمب اتم آیا مصداق چیز هست، قوه هست یا نه، اینا بحث میکنن. حالا کار با اونش ندادم، اینجا نمیخوام وارد اون بحث بشیم، ولی بحث اینجاست که آیا اینها محدود به ابزار نظامی میشه یا نه. همونجور که حضرت علی فرمودید، این اصلا محدود نیست، یه چیزی مثل انتخابات هم که بحث ابزار نظامی نیست و شامل میشه. در خدمت
در پاسخ به برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قرسمان باید عرض بکنم که با مراجعه به تفاسیر و اهل لغت ذیل این آیه متوجه خواهیم شد که این قوه مطلق هست، یعنی در واقع در ادبیات عرب یک کلمه‌ای که مطلق هست، ما می توانیم از این کلمه مطلق استفاده بکنیم به هر قوه و نیروی رو در واقع مصداقش بدونیم، فقط منحصر نکنیم به چی؟ به قدرت نظامی. یک دومی که وقتی میگه که برای اونها، یعنی در مقابل دشمنان، شما آمادگی خودتون رو حفظ بکنید، مسئلتون آیا ما امروز اسلام فقط در زمان صدر اسلام هست؟ یک دوم این که آیا این مصداق یا ایها الذین آمنو آیا فقط مؤمنان صدر اسلام هست؟ اگر چنین باشد که قرآن می شود عصری و دیگر برای خاتمیت قرآن باید دورش خط کشید، اما ما اعتقاد داریم و پذیرفتیم که قرآن تا قیام قیامت برای هدایت بشر اومده و برای اداره زندگی بشر اومده هست. اگر این چنین هست که باید باشد، ما می توانیم بگوییم که امروز دشمنان ما چه قدرتی رو در مقابل ما آماده کردن؟ خب امروز اومده دشمن با به کار گرفتن ابزار رسانه‌ای و با مجهزترین ابزار رسانه‌ای برای تضعیف این قدرت ما چیکار کرده؟ توطئه کرده. که شما نگاه بکنید همین روزا و شبها به رسانه‌ها نگاه بکنی، می‌بینی تمام دارن کار میکنن و دل سرد میکنن مردم ما رو که پای صندوق نیان. چرا این کار میکنن؟ پس از اون طرف شرکت کردن در انتخابات یک قدرتی است که دشمن دارد، با دل سرد کردن او رو تضعیف میکند. اگر دشمن تضعیف میکند، ما باید در مقابل اونها با حضور او رو تضعیف بکنیم. بنابراین یک قوه مطلق هست در آیه، شامل هر قدرت و نیرویی میشود از جمله حضور در انتخابات. دوما قرآن آیاتش، خطابش فقط به مؤمنان صدر اسلام نیست، چرا که کتاب جهانی است و کتاب هدایت است برای نسل بشر تا قیام قیامت، و امروز ما مخاطبان اون آیات الهی هستیم.
ممنون. استفاده کردیم از صحبت‌های حاج آقا، بیانات خوبشون. یکی از حضارم نوشتن بیانات متین و انقلابی. تشکر میکنیم از حاج آقا به خاطر حضورشون در این نشست و مطالبی که ارائه دادن. اگر صحبت پایانی دارید، چون دوستان ظاهرا سوالی دیگه نداشتن، اگر صحبت پایانی دارید در خدمت شما هستیم تا جلسه رو بعدش ختم کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مخاطبان عزیز و عزیزانی که این بحث رو پیگیر هستن، با توجه به اینکه شاخصه های فرد اصلح از دیدگاه قرآن انشاءالله توسط اساتید دیگر در ادامه این سلسله نشست ها که از سوی میز قرآن دفتر تبلیغات پیگیری میشه ارائه خواهم داشت، اما من در پایان جلسه میخوام یک هدیه ای به عزیزان بدم از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام، که انشاءالله امیدوارم دوستان اهل نظر ما این کلام حضرت رو هدیه کنن به عزیزان خودشون، تا انشاءالله با هدیه این کلام نورانی امیرالمومنین و این هدیه در واقع معنوی قدمی برداریم انشاءالله برای تشخیص اصلح از میان کاندیداهای بزرگواری که امروز در میدان انتخابات وارد شدند. و اون این کلام نورانی حضرت هست که فرمودن: اعلم انه لیس شیء بعد الى حسن ظن راء برعیته من احسانه الیهم و تخفیفه المعونات علیهم و ترک استکراهه ایاهم على ما لیس لهم ما لیس له غب لهم فلیکن من کفی ذالک امر یشتمی لک بهی حسن الظن برعیته فا این حسن الظن یکتو انکه نسمن طویلا. ادامه شدیگه نمیخونم چون طولانی میشه. ترجمهش این هست: در نامه 53 امیرالمومنین علیه السلام این گونه میفرماید: هیچ وسیله‌ای برای جلب اعتماد والی به رعیت بهتر از نیکوکاری به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارن نمی باشد. پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفاداری رعیت خوشبین شوی. این خوشبینی رنج طولانی مشکلات رو از تو بر می دارد. پیام این جملات حضرت به نظر من یه جمله هست: باید مواظب مردم بود. ببینیم در میان این عزیزانی که اومدن واقعا مطالبه کنیم، اینا همیشون از مسئولین نظام ما بودن در برهای مختلف، خلاصه در قسمت های مختلف زندگیشون رو مطالبه کنیم، کدومشون بیشترین دلسوزی رو برای مردم دارم عرض میکنم، نه مردم بی تفاوتی که برای این نظام صحنه ای وارد نشدن، لحظه ای وارد نشدن، نه از جانشون، نه از مالشون، نه از بقول معروف که اون داشته هاشون، بلکه مردمی که برای این نظام اومدن و این نظام رو تا الان حفظ کردن، این مردم پابرهنه به تعبیر امام، مردم مستضعف این کشور، کدوم یک از اینا برای این قشر از جامعه بیشترین دلسوزی و خدمت رو کردن؟ این به نظر من میتونه یکی از، البته یکی از ملاکه هایی باشه که ما این رو مد نظر قرار بدیم. امیدواریم که خداوند دلسوزترین این عزیزان به امت مستضعف ما را انشاءالله در کرسی ریاست جمهوری قرار دهد تا به داد مردم عزیزمون برسد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
ممنون و متشکر از همه عزیزانی که در نشست امروز شرکت کردن، به ویژه حجت الاسلام و المسلمین آقای عیسی‌زاده که از بیانات زیباشون استفاده کردیم. من اطلاع بدم خدمت عزیزان که این جلسات ادامه داره، سلسله جلسات فردا در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای لکزایی خواهیم بود، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. این نشست رو به عنوان سومین نشست ارائه دهنده از ایشون استفاده خواهیم کرد و در روزهای بعدی هم از سایر اساتید ما بهره خواهیم بود. شادی روح امام صادق علیه السلام، شادی روح امام راحل بنیانگذار کبیر انقلاب، شهدای 15 خرداد و همچنین شهدای مدافع حرم، به ویژه افرادی که اخیراً آوردن و تشییع شدن. جلسه رو ختم می‌کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم